نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بر شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در ایران، شما که همراه ما هستید در نخستین ثانیه های شروع شنبه در ایران 22 خرداد ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش متنوعی که همکارانم تا یک ساعت آینده برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. وحید پورستاد.
ممنونم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. بانک مرکزی لبنان حدود 100 حساب بانکی متعلق به حزب الله لبنان و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را مسدود کرد. ریاض سلامه مدیر عامل بانک مرکزی لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC گفت این اقدام در راستای اجرایی کردن قانونی صورت گرفته که بر اساس آن آمریکا گروه حزب الله را مشمول تحریم‌های خود قرار داده است. در همین بخش خبری درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. 15 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا با دیدار فرانسه میزبان این دور از مسابقات مقابل رومانی آغاز شد. نتیجه این بازی تا دقیقه 30 بدون گل ادامه دارد. در دیگر دیدار این گروه عصر شنبه هم تیم‌های آلبانی و سوئیس به میدان می‌روند. جام ملت‌های فوتبال یورو 2016 با حضور 24 تیم در 6 گروه برگزار می‌شود و 16 تیم جواز حضور در مرحله حذفی را پیدا می‌کنند تا در نهایت قهرمان این دور از مسابقات مشخص شود. رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرونده تعدادی از حقوق‌های دریافتی نامتعارف در دادسرای این دیوان در حال رسیدگی است گفت برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند از آن بیشتر دریافت کند. امین حسین رحیمی روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون ایران گفت بیشتر دریافت‌های به گفته او غیر متعارف در قالب فوق‌العاده‌های غیر مستمر از جمله پاداش، کارانه، بهره‌وری و رفاهی است. بر اساس قانون در ایران حداقل پرداختی در سال 95 ماهانه 900 هزار تومان و حداکثر 7 برابر آن یعنی معادل 6 میلیون و 300 هزار تومان است. و همچنین هیچ پرداختی با احتساب حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر نباید از 10 میلیون تومان بیشتر باشد. روز چهارشنبه رئیس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت‌های حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی و بانک‌ها دادند. رئیس سازمان زندان‌های ایران می‌گوید در سال 94 450 هزار نفر ورودی به زندان‌ها داشتیم که نسبت به سال 93 150 هزار نفر کاهش داشته. علی اصغر جهانگیر به خبرگزاری اسنا گفت سال گذشته 250 هزار نفر از زندانیان کسانی بودند که کمتر از 10 روز در زندان ماندند و آزاد شدند. رئیس سازمان زندان‌های ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زندانیان کشور 213 هزار نفر است گفت کاهش ورودی به زندان‌ها نشان‌دهنده سیاست‌های دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری است. روز دوشنبه 17 خرداد ماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از ورود سالانه 600 هزار نفر به زندان‌های کشور خبر داده بود که 60% آن را مربوط به مواد مخدر دانست. معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران میگوید در ششمین روز متوالی آلودگی هوای تهران به دلیل گرد و غبار شرایط همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است. محمد رستگاری به خبرگزاری تسنیم گفت دستگاه‌های سنجش استان تهران عدد 116 را نشان می‌دهد که بیانگر وجود ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در هواست. به گفته او این وضعیت به معنای شرایط ناسالم برای بیماران قلبی، ریوی و سالمندان است. آزاده.
متشکرم. از تو وحید پورستاد بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. بانک مرکزی لبنان 100 حساب بانکی حزب الله را مسدود کرد.
اگر این اقدام در کشوری خارج از لبنان اتفاق افتاده بود، آنچنان ابعاد چندان سهمگینی نداشتش. اما حتی خود حسن نصرالله الان در این لیست 100 نفره قرار داره.
ادامه صدور احکام شلاق برای شهروندان در ایران.
این احکام از نظر قوانین بین المللی مصداق شکنجه هست، احکام قرون وسطایی هست، بسیار دردآور هست که در این چند هفته ما نمونه های بسیاری از اون رو میبینیم.
و ورود دولت و مجلس به موضوع حقوق های نجومی در وزارت بهداشت.
عمق مشکلات بر جای مانده از زمان آقای احمدی نژاد به اضافه مشکلات عمیق ساختاری جمهوری اسلامی باعث شده یک فاصله طبقاتی حاد ایجاد بشه که دیگه ظاهرا قابل کنترل نیست.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه جامعه بیشتر بشنوید. بشنویم از محاصره اطراف شهر منبج در شمال شهر سوریه، شرق سوریه که در تصرف خلافت اسلامی هست و این محاصره تنگتر شده. ایلیا جزایری از منطقه امره ماست و جزئیات رو دنبال کنیم. ای آخرین اخبار از محاصره این شهر چه هست؟
بله، آزاده نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک متشکل از نیروهای جنگجوی کرد و عرب تونستن آخرین اتوبان منتهی به شهر منبج رو به کنترل خودشون در بیارن. به این ترتیب محاصره شهر کامل شده، ولی هنوز مشخص نیست کی زمان حمله به شهر فرا برسه. حضور غیر نظامیان، شمار زیادی از غیر نظامیان در شهر باعث میشه کمی نیروهای مهاجم تعلل کنن، نیروهایی که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت میشن. البته در آن سوی منبج نیروهای ارتش دولتی سوریه هم پیشروی داشته در استان عرقه و تونسته یک چهار راه اصلی رو به کنترل خودش در بیاره. این چهار راه دو منطقه رو به هم مرتبط میکنه، غیر از مناطقی که تحت کنترل دولت سوریه هست و مناطقی که به مرزهای عراق میره. دو منطقه مهم در داخل سوریه که در تصرف گروه خلافت اسلامی هست که یکیشون عرقه هست که کم کم به نظر میسه محاصره عرقه هم داره شروع میشه.
کمک های بشر دوستانه چطور هست؟ مخصوصا توی مناطق محاصره شده چطور این کمک ها به دست مردم میرسه؟
قبلا استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته بود که دولت سوریه با رساندن کمک های بشر دوستانه به 15 منطقه از میان 17 منطقه تحت محاصره موافقت کرده. در روزی که گذشت آزاد کمک های بشر دوستانه به دو منطقه در حومه دمشق رسید، منطقه‌ای که تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه است، داریا و دوما. داریا از سال 2012 میلادی، یعنی حدودا 4 سال پیش، کمک های انسانی بهش نرسیده بود.
اپوزیسیون سوریه گفته که دولت سوریه در صورتی زندانی ها رو آزاد میکنه که به ارتش بپیوندند. این شرایط رو مثل این که به عنوان شرایط اصلی آزادی این زندانیان گذاشته، درسته؟
این صحبت را آزاد انصار عبدو رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه عنوان کرده در گفتگویی که داشته با خبرگزاری رویترز. گفته که قبلا توافقی برای آزادی زندانیان صورت گرفته بود. سازمان ملل متحد هم بر سوریه فشار می آورد تا زندانیان را آزاد کنه، به ویژه که ماه رمضان فرا رسیده. اما آقای العبدو مدعی هست که اولا زندانیان که آزاد شدن اکثرشون زندانیان سیاسی نیستن، و دوم این که از 150 زندانی که آزاد شدن طبق پیش شرطی که وضع شده بود 100 تن اونها به مناطق درگیری منتقل شدن و به طور مشخص در قامشلی و حلب، منطقه‌ای که با گروه داعش درگیر هستن نیروهای دولتی سوریه، تا خطر جدا شدن اونها از ارتش سوریه هم کمتر بشه.
متشکرم از ایلیا جزایری، همکار ما از منطقه، همراه ما بود. آخرین اخبار سوریه رو شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بانک مرکزی لبنان در راستای اجرای تحریم‌های اخیر آمریکا علیه گروه حزب الله حدود 100 حساب بانکی این گروه سیاسی نظامی را مسدود کرده. این اقدام با اعتراض گروه حزب الله روبرو شده و تاکید کرده چنین شرایطی باعث تغییر موازش در قبال مسئول منطقه نخواهد شد. حمید فاطمی از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داره با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند و تحلیلگر مسائل سیاسی، و از او درباره اهمیت این تصمیم بانک مرکزی لبنان پرسیده.
حزب الله لبنان تا کنون توسط ایالات متحده، کانادا، استرالیا و 28 کشور اتحادیه اروپا جزء یک سازمان‌های تروریستی قلمداد شده بود. ولی مهمتر از اون این هستش که بعداً و با ابتکار عربستان سعودی، حزب الله توسط اتحادیه عرب و همچنین توسط سازمان همکاری اسلامی هم جزء سازمان تروریستی قلمداد شده. در این شرایط وقتی که تصمیمی برای پاگذاشتن رو شریان حیاتی این سازمان گرفته شده، یعنی قطع ارتباط مالی حزب الله با بانک‌های لبنان، یعنی زادگاه این حزب، مسلماً این خبر بسیار مهمی تلقی میشه. این اقدام در واقع به ابتکار ایالات متحده اتفاق افتاد. در 15 دسامبر 2015 کنگره ایالات متحده تصمیم بر این گرفتش که به صورت یک جانبه رابطه بانکی حزب الله لبنان رو قطع کنه و عیناً مثل مدلی که نسبت به جمهوری اسلامی عمل کرده بودن و اتفاقاً از درون زادگاه حزب الله، یعنی از کشور لبنان شروع کردن، یک مقام عالی رتبه وزارت خزانه داری امریکا سفری داشت حدود 2 هفته پیش به لبنان و با کلیه رؤسای بانک‌های لبنان ملاقات داشتش و به اونها در واقع تهدید کرد که اگر این قانون رو به اجرا نگذارن همون بانک مورد توبیخ ایالات متحده قرار می‌گیرد و در نتیجه اینک لااقل 100 نهاد مرتبط به حزب الله لبنان تحت تحریم قرار گرفتن. مهمتر این که بنا به اعلان رئیس بانک مرکزی لبنان این فهرست 100 گانه در حال افزایش پیدا کردن هم هست. از این نظر من میتوانم در یک جمله خلاصه کنم که با این اقدام ایالات متحده پا بر شریان حیاتی حزب الله گذاشته، آن هم در زادگاه این
حزب. آقای علیزاده، شما به اهمیت این موضوع اشاره کردید. فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان یک بیانیه‌ای داده و نهایتاً گفته است که این اقدامات آسیبی نخواهد زد به حزب الله و تأثیری نخواهد داشت. به نظر شما این اقدام چه عواقبی میتونه برای حزب الله داشته باشه؟
دست کم برای ما ایرانی ها که دوران تحریم های کمرشکن رو شاهد بودیم و از سوی دیگر شاهد بودیم که مقامات جمهوری اسلامی همین ادعا رو می کردن که این تحریم ها تأثیر ندارند و یا می توان تحریم ها رو دور زد. دست کم برای ما ایرانی ها روشن هستش که چنین ادعای گزاف بیش نیست. عیناً همین مسئله در مورد از حزب الله لبنان داره اتفاق میفته و من باز تاکید میکنم که اگر این اقدام در کشوری خارج از لبنان اتفاق افتاده بود آنچنان ابعاد چندان سهمگینی نداشتش، اما به یک باره حتی خود حسن نصرالله الان در این لیست 100 نفره قرار داده، حتی 2 تن از اعضای پارلمان در این فهرست تحریم قرار داره و بسیاری از سازمانها و نهادهایی که مرتبط هستن، مثلا تلویزیون المنار که برای خودش تلویزیون موزنی هستش و همچنین رادیوی نور که متعلق به حزب الله لبنان هستند. این ادعای گزافی هستش که این تحریم ها برای حزب الله تاثیر نخواهد داشت. مسلما تاثیر خواهد داشت و افزون بر این توجه داشته باشیم که چون حزب الله در بین کشورهای عربی و همچنین بین کشورهای اسلامی 57 عضو سازمان همکاری اسلامی هم به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، می توان از همکنون پیش بینی کرد که این کشورها هم اقدام مشابه بکنند و نهادها و افراد مرتبط با حزب الله را تحت تحریم قرار بدن. اگر این اتفاق، یا بهتر بگم اگر این آوار بر سر حزب الله لبنان در میان کشورهای عرب و برادران مسلمانش این آوار خراب بشود، آنگاه چه انتظاری هستش که در اتحادیه اروپا این اتفاق نیفته، در کانادا و استرالیا این اتفاق نیفته و بنابراین تمام روابط بانکی حزب الله رو به چالش میکشند و به نظر من این مسئله بحران بسیار شدیدی رو اول از همه برای حزب الله و متعاقب اون برای جمهوری اسلامی به وجود میاره، چرا که جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان متحد استراتژیک هستند و باید ببینیم که چگونه میخوان از این مخمصه راه گریزی برای خودشون پیدا بکنن.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین در فنلاند و تحلیلگر مسائل سیاسی. حمید فاطمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب برگردیم به ایران. صدور حکم شلاق از طرف مراجع قضایی در ایران همچنان ادامه داره. در تازه ترین مورد حکم بدوی یک وبلاگ نویس در شهر ساوه از محکوم شدن او به بالغ بر 400 ضربه شلاق حکایت داره. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
محمد رضا فتحی وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار منتقد که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در تابستان 93 بازداشت، زندانی و منزلش بازرسی شده بود، به 6 فقره 74 تایی ضربات شلاق و مجموعاً 444 ضربه محکوم شده است. روزنامه اتریاس افزوده این حکم در دادگاه تجدید نظر در دست بررسی است. شاکیان این وبلاگ نویس و روزنامه نگار منتقد 3 مدیر محلی گزارش شدند. اتریاس ادامه داده است محمد رضا فتحی در متن اعتراض 9 صفحه‌ای خود به این حکم اتهام خود را رد کرده و نوشته‌هایش را در راستای دفاع از حقوق جامعه و کارشناسی مسائل اجتماعی و دفاع از بیت المال برشمرده است. این گزارش همچنین حاکی است که در حکم صادره تصریح گردیده که مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی می شود. نوشته هایی که از محمد رضا فتحی نویسنده وبلاگ ساوجم، وبلاگی که حذف شده در اینترنت موجود است، حاکی است که او از سال 1384 تحت فشار قرار داشته است. در مورد صدور احکام شلاق و اجرای این مجازات اما سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به رادیو فردا چنین میگوید. هادی قائمی در نیویورک.
این احکام شلاق که در چند هفته گذشته به طور گسترده از سوی قوه قضاییه برای اقشار مختلف از جوانان گرفته تا کارگران معدنها و حالا هم یک وبلاگ نویس، جدا بسیار شرم‌آور و در شأن ملت ایرانی. این احکام از نظر قوانین بین المللی مصداق شکنجه هست، احکام قرون وسطایی هست. ما بحث گسترده رو در سطح جامعه نیاز داریم که چرا قوه قضاییه چنین احکامی رو صادر میکنه. بسیار دردآور هست که در این چند هفته ما نمونه‌های بسیاری از اون رو میبینیم و درخواست من این هست که خود مردم ایران، صاحب نظران، دانشگاهیان، همه نوع افشار، حتی روحانیت در این مورد به طور عام صحبت کنند که حکم شلاق زدن و مجازات قرون وسطایی چه دردی رو دوا میکنه. امیدوارم که با گسترش این بحث درون کشور قوه قضاییه این گونه صدور احکام رو متوقف کنه.
در هفته‌های گذشته انتشار گزارش‌ها در خصوص شلاق زدن حدود 35 دختر و پسر جوان به خاطر شرکت در یک جشن فارغ التحصیلی و همچنین 17 کارگر به خاطر اعتراض به بیکار شدن همکارانشان، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی در محکوم کردن مجازات شلاق و ابراز انزجار از چنین رویه‌ای را در پی داشته است. به دنبال اعلام مجازات 10 دختر و پسر جوان، هر یک با 99 ضربه شلاق، حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اجرای یک چنین احکام و مجازاتی را مطابق قوانین جمهوری اسلامی ذکر کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
آقایان آخوندها، تنبیه بدنی در راستای اصلاح انسان فقط از اندیشه های جاهل برمیخیزند و نتیجه‌ای جز انزجار و نفرت در بر نخواهد داشت.
جمهوری اسلامی با احکام اعدام و زندان و شلاقی که صادر میکنه به هیچ وجه نیاز به دشمن خارجی نداره. به نظر میاد جناح راست ایران به رهبری آیت الله خامنه‌ای در خواب خرگوشی فرو رفته.
میخواستم به این آخوندها جنتی و آملی لاریجانی و دار و دسته آنها بگم کور خوندی و آرزو به گور میبری که بتونی با شلاق و اعدام و سرکوب و شکنجه و زندان و اسید پاشی ما ایران و ایرانیان را نابود کنی. در تاریخ همیشه نام ایران جاودان مانده و باقی خواهد ماند.
جناب آقای روحانی، شما قرار بود بیاین وضع مملکت رو درست کنین، به مردم آرامش بدین. سیاسی ها رو که نتونستیم براشون کاری کنین هیچ. کارهای دیگه هم نکردیم هیچ، ولی الان خجالت بکشین. دانشجوی شما رو دارن شلاق میزنن، کارگر شما رو دارن شلاق میزنن و شما سکوت کردین. اگر نمیتونین تو رو خدا بذاریم بریم بابا از این مملکت.
با این شلاق زدناتون خواستم بگم که شما هیچ فرقی نه با داعش دارین نه با طالبان، شما هم همونا هستید، فقط توی لباس شیعه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این زمینه با ما و بقیه شنونده ها در میان بگذارید. نوازنده و آهنگساز مطرح ایرانی و خواننده ترانه معروف مرد تنهای شب صبح روز جمعه در 63 سالگی در شهر رامسر در ایران درگذشت. از محمد زرقامی بشنویم.
حبیب خواننده متفاوتی که محصول سالهای شکوفایی موسیقی پاپ ایران در دهه 50 خورشیدی بود.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم، تنها و غمگین.
خواننده‌ای که در کنار هم نسلان خود مانند فرامرز اصلانی با تکیه بر دانش نوازندگی و آهنگسازی و گهگاه سرودن کلام آهنگین راه تازه‌ای را پیش پای موسیقی پاپ ایران قرار داد. حبیب متولد ارومیه و بزرگ شده محله امامزاده صالح تهران بود. خواننده‌ای که همیشه اعتقادات مذهبی خود را پنهان نمی‌کرد و این مسئله در انتخاب ترانه‌هایش هم به چشم می‌آمد. اما دهه 50 ایران با مرد تنهای شب سروده سعید قائم مقامی حبیب را شناخت. سعید دبیری ترانه‌سرای معروف در تهران از آغاز به شهرت رسیدن مرد تنهای شب موسیقی پاپ ایران می‌گوید.
حبیب سالش یادم نیست، من با خانم بتی در مطرقو شکوفنو جفتش قابره ساحلی بودن برنامه داشتیم که اول مطرقو میرفتیم، بعدا بلافاصله چند کیلومتر سعی میکردیم به شکوفنو میرسیدیم. بعضی شبها نزدیکی اونجا تفاخی بود که آقایی با گیتار اجرای لایو داشت.
اجرای زنده حبیب در آنجا موجب شد تا آقای دبیری او را برای برنامه تلویزیونی پنجره ها به تهیه کنندگان این برنامه پیشنهاد کند.
یه روزی من با کمال شیروانبگی و همطور برادرش خسرو خان به خاطر برنامه که داشتن شوی که داشتن با هم رفیق بودیم، من به این کمال گفتم که کمال از یه آقایی هست حالا که اومدی شمال برو این آقا رو ببین با گیتار توی کباخی نزدیک شکوفنو میخونه و خلاصه رفتن همانا مثل دعوتش کردن تو شوی که خود شیروانبگی داشت. و
حبیب در برنامه پنجره ها ترانه معروف شهلای من کجایی را که به گفته خودش عاشقانه ترین ترانه اوست اجرا کرد و همزمان با اجرای این ترانه تهران را شایعه‌ای در بر گرفت.
آوای بی نوایی پیچان در آسمان
پیش تهران شایعه وقت میشه که اینش به خاطر خانوم مردش این آهنگو خوند.
گوید به من بینه
حبیب خود نیز 8 سال پیش با حضور در برنامه نگاه تازه رادیو فردا این شایعه را تایید کرده بود.
ببینید شهلا رو ما اونجا تو رزه میخوندیم، ولی خب اسم خانم من شادی بودش، ولی خب اینو به هم مربوطش دادم برای اینکه این اتفاق راست بوده. اتفاقا همون موقع هم جوانان نوشته بوده توی ایران.
ماندم در انتظارت شهلا شهلای من کجایی شهلای بی وفایی شهلای من کجایی.
اما سعید دبیری میگوید که حبیب دومین خواننده ای است که این ترانه را خوانده است.
این آهنگ در اصل در وهله اول مالی آقایی بود عبدالیمینی، یه دوست خیلی صمیمی داشت که دوست منم بود اسم فرامرز. این آهنگو قبل از اینکه حبیب خدا بیامرز بخونه این فرامرز میخوند تو مهمونیام خیلی گل میکرد.
درداد در سکوتی آوای بی نوایی پیچد در آسمان ها ناله های جدایی
حبیب در شهلای من کجایی خلاصه نشد و با ترانه‌های مرد تنهای شب و مادر سروده خودش به شهرتی رسید که این شهرت برای سعید دبیری در یکی از دیدارهایشان خاطره ساز شده است.
یه روز از این روزه که حبیب ارشد صاحب اسمنامی میشه، صاحب امضایی میشه، یه روز من سیاوش کامیش که اون موقع زیاد معروف نبود، سیاوش داخل حیاتی که از این استودیو بود، من حبیب رو دیدم. خب با هم آشنا بودیم چون به خاطر کار اون توستم دیگر میدیدیم. سلام علیک کردم و سیاوش معرفی کردم. سیاوش برشید اولین حرفی که به حبیب زد گفت آقای حبیب، شما الان کلی به صلاح هیت بازاری معروفی، این لباس چه پوشیدی؟ یادم درست که حبیب بنده خدای کچهواره خیلی ساده پوشیده بود، یه با موهای ژولیده، یعنی آرایش دیزاین اونجوری نکرده بود. حبیب برمیگرده میگه خب مگه چه فرقی میکنه؟ میگه بابا نه، الان هر کی جای تو بود کلی فشن کرده بود این حرفا.
زرقامی درباره حبیب محبیان برنامه‌ای ساخته بود، نوازنده و آهنگساز و ترانه سرایی که روز جمعه در ایران درگذشت. میتونید جزئیات رو در سایت ما در همین زمینه دنبال کنید، radiofarda.com. اما بریم همراه بشیم با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا معروف به یورو 2016 ساعتی پیش در پاریس با دیدار تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و رومانی آغاز شد. این مسابقه همکنون در استاد دو فرانس ادامه دارد. به دلیل نگرانی از احتمال عملیات تروریستی، 90,000 پلیس و نیروی امنیتی فرانسه در 10 شهر محل برگزاری مسابقات مستقر و در حالت آماده باشند. 24 تیم در این دوره از مسابقات در 6 گروه 4 تیمی رقابت‌ها را برگزار می‌کنند. این برای نخستین بار است که تعداد تیم‌ها از 16 به 24 افزایش یافته. همین امر انتقادات زیادی را از سوی مفسران فوتبال به دنبال داشته. آنها معتقدند تراکم تعداد تیم‌ها از جذابیت مسابقات می‌کاهد. جام ملت‌های اروپا یک ماه طول می‌کشد. در لس‌آنجلس مراسم وزن‌کشی تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی کشتی آزاد امروز شنبه برگزار می‌شود. به گزارش شبکه 3 و به گفته علیرضا رضایی، مدیر تیم ملی کشتی آزاد ایران، اعضای تیم کشتی ایران مشکلی از نظر وزن ندارند. رضایی اضافه کرد رقابت‌ها به خاطر نزدیک بودن به بازی‌های المپیک از حساسیت خاصی برخوردار است و فینال در حقیقت میان تیم‌های ایران و آمریکا خواهد بود که در یک گروه هستند.
مسابقات امسال از حساسیت خاصی برخوردار است به خاطر اینکه آخرین میدان جدی هست قبل از المپیک برای ارزیابی تیم‌ها. که فکر میکنم فینال دوزه از این مسابقات دیدار ایران و امریکا هست که در یک گروه قرار دارن و انشالله برای روز یک شنبه ساعت 10:30 به وقت لس آنجلس و فکر میکنم 11 شب به وقت تهران مسابقات انجام خواهد.
البته اولین مسابقه تیم ملی کشتی آزاد ایران با جمهوری آذربایجان خواهد بود و سپس با آمریکا و هند. در آمریکا در مسابقات فوتبال کوپا آمریکا 3 تیم ورودشان به یک چهارم نهایی قطعی شد. به دنبال کولومبیا، تیم‌های مکزیک و ونزوئلا همراهی دوره یک چهارم شدند. مکزیک با 2 گل تیم ملی جامائیکا را شکست داد و با 6 امتیاز برای یک چهارم انتخاب شد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون، مکزیک در هر نیمه صاحب 1 گل شد. گل دوم اوریب پرالتا. ونزوئلا هم 1-0 بر تیم اوروگوئه پیروز شد تا در میان ناباوری همگان اوروگوئه پر افتخارترین تیم تاریخ کوپا آمریکا حذف شود و ونزوئلا به یک چهارم برسد. رقابت‌های گروه چهارم کوپا آمریکا امروز شنبه با پیکار شیلی با بولیوی و آرژانتین با پاناما دنبال می‌شود. و مراسم تشییع جنازه محمد علی قهرمان اسطوره‌ای مشت‌زنی جهان روز جمعه در زادگاه وی شهر لویویل واقع در ایالت کنتاکی آمریکا برگزار شد. تابوت محمد علی در اون اتومبیل سیاه رنگ مخصوص ساعتی در خیابان‌های شهر به حرکت درآمد و مردم با پرتاب شاخه‌های گل نسبت به وی ادای احترام کردند تا در گورستان کیپ هیل به خاک سپرده شود. در این مراسم بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و ورزشی شرکت داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به علت شرکت در آیین فارغ‌التحصیلی یکی از دخترانش نتوانست در مراسم محمد علی شرکت کند. محمد علی یک هفته پیش در سن 74 سالگی به علت عارضه تنفسی درگذشت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
30 دقیقه بامداد در تهران، یک ماه بعد از افشای حقوق‌های نجومی 200 و 400 میلیون تومانی در وزارت بهداشت، حالا مجلس و دولت قصد دارند با بررسی این موضوع که گویا در نهادهای دیگه هم سابقه داره وارد بحث اصلاح نظام پرداخت حقوق‌ها بشند. شاهین بشیری
رئیس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی و بانک‌ها را دادند. در تازه‌ترین مورد گزارش شده که یک مدیر بانکی حقوق 234 میلیون تومانی دریافت کرده است. طی هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران به ویژه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان گزارش‌های متعددی از پرداخت حقوق‌های بالا به برخی از مدیران دولتی منتشر کردند که با واکنش‌هایی روبرو شده است. روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه 19 خرداد گزارش تازه‌ای در این زمینه به چاپ رساند و نوشت اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است. انتشار این گزارش موجب شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 20 خرداد ماه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دهد تا دقیقاً بررسی شود آیا این ارقام صحیح است و اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران خواسته است که موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا ضمن ارائه دیدگاه خود پیرامون بحث اقتصادی این مسئله، از دیدگاه سیاسی و اجتماعی نیز موضوع حقوق‌های نجومی در ایران را چنین بررسی می‌کند.
موجی که توسط رسانه‌های تندرو مخصوصا کیهان و رسانه‌های وابسته به سپاه درباره حقوق‌های نجومی راه افتاده به وضوح یک پروژه سیاسی است برای فلج کردن دولت آقای روحانی. در این حال اما اصل فاجعه قابل انکار نیست. این نظام نابرابر و ناعادلانه عملا از 25 سال قبل دولت اول آقای هاشمی شکل گرفت در تمام دولت‌ها وجود داشته. فقط هم دولت نیست، در بانک‌ها و شرکت‌های عمومی اما غیر دولتی، مثلا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا آستان قدس رضوی و همچنین شرکت‌های وابسته به حوزه‌های علمی هم اوضاع همینطور هست. متاسفانه قبل از هر چیز نشانه ایست هشدار دهنده از ناکارآمدی نظام اجرایی در ایران، فساد ساختاری و ناتوانی ساختار بوروکراتیک برای مبارزه با رانت، فساد و بی‌عدالتی. عمق مشکلات بر جای مانده از زمان آقای احمدی نژاد به اضافه مشکلات عمیق ساختاری جمهوری اسلامی باعث شده یک فاصله طبقاتی حاد ایجاد بشه که دیگه ظاهرا قابل کنترل نیست و با اشکال قانونی صورت میگیره و چون در سطح جامعه ملموس هست، شرایط کشور رو آبستن تحولات بزرگی کرده که هر لحظه ممکن هست از کنترل خارج بشه.
در همین حال رئیس دیوان محاسبات کشوری نیز گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دستوری ویژه از این سازمان خواسته است تا میزان دریافتی برخی مدیران را بررسی کند و نتیجه را به مجلس اطلاع دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی روز پنجشنبه افزود که در حال حاضر برخی از مدیران دولتی مشمول قوانین موجود برای نظام پرداخت حقوق نیستند و میتوانند حقوق خود را افزایش دهند. رئیس دیوان محاسبات حقوق برخی مدیران را نجومی توصیف کرد و گفت که مجلس می تواند بعد از دریافت گزارش این سازمان با ارائه یک طرح حداقل و حداکثر دریافتی را برای تمامی سازمان ها و وزارتخانه ها تعیین کند. دیوان محاسبات کشور یک سازمان مستقل از دولت است که رئیس آن با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می شود و نقش بازوی نظارتی مجلس را بازی می کند. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در توضیح مشکلی که مجلس ایران پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات برای تعیین حداقل و حداکثر حقوق خواهد داشت، به رادیو فردا چنین میگوید:
دو مشکل نظری و عملی در این مورد وجود دارد. مشکل عملی آن است که مجلس یا هر نهاد دیگری بر چه پایه‌ای تعیین می‌کند که حقوق کمتر چه باشد، حقوق بیشتر چه باشد، و مدیرها حتی اگر به لحاظ اداری دارای رتبه همانندی باشند، وقتی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی هستند، خب باید حقوقشون هم برابر باشه یا نباشه. تصور کنید مثلا در یک بخش اقتصادی وضع تقاضا و وضع عرضه به طور کلی با بخش دیگر اقتصادی تفاوت داره. خب حالا این مدیرها باید همون حقوقو بگیرن اگر یک رتبه داشته باشن یا نباید یک رتبه داشته باشن. و بعد چند نفر از نمایندگان مجلس کار مدیریتی کردن در بخش رقابتی که در این مورد اطلاع داشته باشن. چند نفر اینها تخصص و کارشناسی دارن در مورد مدیریت منابع انسانی برای اینکه در این مورد نظر بدن. خب این حرفا رو به لحاظ عملی پر اشکال است و بعد چون کارشناسی ندارن و به لحاظ عملی مشکل میشه، بحث‌های ایدئولوژیک میشه بی‌نتیجه و اون چیزی که به عنوان قانون تصویب میشه لاجرم همه ازش گریز میکنن چون پایه عملی نداره. اما در کنار این مشکل عملی یک مشکل نظری هم ما داریم. ببینید اگر یک مدیری بتواند ارزش اقتصادی در برابر دیگر رقیب‌ها تولید بکند، این که حقوق خودش هم بالا باشه، این امر مبارکی است برای اقتصاد، برای مردم، برای حقوق بگیر، برای مشتری، برای سهامدار و البته برای مدیر. نباید بحث در کشور طوری باشد که گویا این کمیت حقوق است که بد است یا خوب است. حقوق خودشون رو بالا پایین بردن مشکل نیست. مشکل آن است که اینها رقیب ندارند. رتبه خودشون رو رتبه انحصاری کردن و پاسخگو در مورد عملکرد اقتصادی به ویژه بازگشت به سرمایه نیستند.
اواخر اردیبهشت ماه امسال نیز قائم مقام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرد و مدعی شد که عده‌ای در این وزارتخانه حقوق ماهانه 200 تا 400 میلیون تومان دریافت می‌کنند.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید.
مردم خوزستان دست بیپولی، بیکاری، مجبور میشن خودسوزی بکنن، به خانواده خودشون ضرر برسونن به خاطر اینکه نمیتونن در مقابل زن و بچهشون جوابگو باشن.
پیغام میدم به خامنه‌ای و همفکراش، آقای جنتی و آقای آملی و داستان نیشابور و آقای احمد خاتمی و امثال هم، که واقعا به تحقیر و بی احترامی کردن به مردم ادامه بدید. خواهش میکنم خیلی جریتر و خیلی محکمتر. چه بسا اعمال شما، حرکات شما باعث بشه به رگ غیرت این ملت بر بخوره و حقتون رو کف دستتون بذارن.
آقای خامنه‌ای نمیخواد از جوانان بیکار خجالت بکشی. برید از اون پدرانی که اعدام کردی و بچه هاشون رو یتیم کردی از بچه های اونها خجالت بکشی. از مغزهایی که توی زندانهای مخوف حبسشون کردی خجالت بکش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
با تلاش نیروهای مردمی استان فارس، آتش سوزی در جنگل‌های منطقه تنگه بلاغی تقریباً مهار شد. مسئولان اجرایی شهرستان پاسارگاد گفتند اگر هلیکوپترهای امدادی و نظامی زودتر می‌رسیدند، این مهار آتش 50 ساعت طول نمی‌کشید. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
آتش سوزی در منطقه معروف به تنگه بلاغی از صبح چهارشنبه 19 خرداد ماه آغاز شد. مدیر کل منابع طبیعی استان فارس همان روز در مصاحبه با خبرگزاری مهر علت آتش سوزی را سهل‌انگاری مرتعداران و دامداران دانست و از ناکافی بودن امکانات در سطح استان برای مقابله با آتش خبر داد. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست درباره ویژگی پوشش‌های جنگلی این منطقه توضیح می‌دهد.
پوشش‌ها در جنگل معظم کامفیروز در فارس هستند. جنگل‌های خاص مناطق خشک ما هستند. اینها اولا به پرپشتی جنگل‌های شمال می‌سند، یعنی تناک هستند. کسانی هم اینها درخت هاشون عمر بیشتری داره و در صرف جوی آب این درخت ها بی نهایت مؤثر هستن و در طول تکامل یه همچی خاصیتی رو حفظ کردن. از طرف دیگه در این مناطق که چرا زیاده این درخت ها باعث حفظ خاک میشن. ببینید تعریف این منطقه این است، ما در یه منطقه خشک مرتفع قرار گرفتیم که درختان تأثیر زیادی در رطوبت هوا از طرفی و جذب رطوبت در خاک از طرف دیگه دارن. یعنی حذف شدن درختان هم میتونه باعث فزایش خاک بشه و هم این که هوا رو خشکتر میشه.
همان روز چهارشنبه فرماندار پاسارگاد از وسعت منطقه آتش سوزی و حضور نیروهای مردمی و بسیجی در منطقه گفت، اما تأکید کرد که همچنان در انتظار بالگرد برای مقابله مؤثر با آتش هستند. روز پنجشنبه هم هواپیما و بالگردهایی که قول آن به مسئولان منطقه داده شده بود نرسید. مدیر کل بحران استانداری فارس در این باره خواستار توضیح کتبی نماینده وزارت دفاع در مورد عدم حضور هواپیما و بالگرد آب پاش شد. علی اکبری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته است سازمان جنگل‌ها با وزارت دفاع برای مدت 2 سال برای تأمین بالگرد در مواقع بحران قرارداد داشتند، ولی علی‌رغم تمام تلاش‌ها این دستگاه نسبت به ارائه امکانات تعلل کرد. بنابراین وزارت دفاع در این زمینه قصور کرده و باید پاسخگو باشد. اسماعیل کهرم عدم آگاهی مسئولان زیربط و نداشتن حساسیت نسبت به حفظ محیط زیست را مقدم بر نبود امکانات برای خاموش کردن آتش می‌داند.
مرکز وجود داره. ارتش ما در منطقه فارس از قدیم الایام بسیار قوی بوده. ما ارتش فارس هم مجهز به هلیکوپتر است. مسئله اینه که مقامات ما سوختن جنگل ها رو اونقدر مهم نمیدونن که از هلیکوپتر استفاده بکنن برای اطفای حریق. در نتیجه اونطور که بنده شنیدم حدود 7 ساعت زمان طول میکشه تا پیاده برن خودشون رو به مناطق حریق برسونن. تازه چقدر با خودشون آب رو و یا کفهای خاموش کننده حریق رو بتونن هم بکنن بعد از 7 ساعت. لذا ملاحظه میفرمایید که در یک کلام اگر ما ارزش جنگل هامون رو به خصوص در مناطق مرتفع گرم و خشک میدانستیم، برای اینها میتونستیم چندین فرزند هلیکوپتر رو اعزام بکنیم با نفرات کافی و وسایل تا اینها برن و آتش رو خاموش بکنن. مقامات ما در این زمینه باز هم با کمال تأسف نشستن و ناظر بودن.
روز جمعه رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر از اختصاص 1 بالگرد با ظرفیت جابجایی 15 نفر برای کمک به مهار آتش خبر داد. ناصر چرخساز به خبرگزاری مهر گفت این بالگرد با بیش از 8 ساعت عملیات هوایی، 6 تن تجهیزات و 150 نفر نیرو جابجا کرده است. با توجه به وسعت آتش سوزی و با این حجم از کمک رسانی، تا پایان روز دوم حدود 3000 هکتار از پوشش جنگلی منطقه از بین رفت. اسماعیل کهرم امر بازسازی این مناطق را بسیار زمان بر می داند.
ایجاد چنین جنگلی مانند جنگل های شمال، مانند جنگل های لیرکانی به فوریت و در زمان کوتاه میسر نیست. این جنگل سالهای سال، شاید 200 سال، 250 سال دیگه طول خواهد کشید تا جوانه ای پا بگیره. بنابراین ما قسمت بسیار حساس اکوسیستم جنگلی خاص مناطق خشک متاسفانه برای مدت بسیار طولانی از دست دادیم.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها در اردیبهشت ماه گذشته خبر داده بود که سال گذشته بیش از 44 هزار هکتار از جنگل‌های ایران آتش گرفته که این میزان در 12 سال گذشته بی سابقه بوده است.
گزارش مهداد میردامادی را شنیدید. افغانستان به توافق ایران و ترکیه برای ثبت مثنوی معنوی مولوی به عنوان میراث فرهنگی مشترک بین دو کشور در یونسکو اعتراض کرد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مرکز اسناد ملی ایران گزارش داده با ترکیه توافق شده که مثنوی معنوی به صورت مشترک ثبت بشه. فرین آسمی در این زمینه با فرج سرکویی گفتگو کرده. روزنامه‌نگار، منتقد ادبی و سردبیر مجله توقیف شده آدینه، مقیم آلمان.
این رقابت در سال 2006 شروع شد. البته قبلش اینطور بود که به هر حال کشورهای مختلف سعی می‌کردن که افراد مشهور رو به خودشون نسبت بدن. ما این اختلاف رو همیشه داشتیم که مثلا افغان‌ها می‌گفتن که سید جمال الدین افغانی، با می‌گفتیم سید جمال الدین اسدآبادی، اونا می‌گفتن اون افغانی است، ما می‌گفتیم اون ایرانی هستش. یا عرب‌ها معمولاً، عرب زبان‌ها، کشورهای عرب زبان معمولاً خیلی از بسیار مشهورترین آدم‌های فرهنگ ما رو عرب حساب میکنن، چون کتاب‌هاشون رو به عربی نوشتن، مثلا ابن سینا یا فارابی یا دیگران. این اختلافات قبلا بوده، یه اختلافاتی است که بیشتر زمینه‌های ناسیونالیستی داره یا قوم‌گرایی یا غیره، و اختلافات واقعا مهمی نیست. از طرف دیگه یونسکو با این هدف که توجه کشورها رو به میراث فرهنگی خودشون جلب بکنه، این داستان ثبت رو کرد که کشورها بیان به اصطلاح مفاخر فرهنگی خودشون رو به عنوان میراث فرهنگی بشری ثبت بکنن در یونسکو. همون موقع انتقاداتی به نسبت به این رویه یونسکو وجود داشت که این منتقدین میگفتن که این کار در واقع شما یک رقابت ناسیونالیستی رو بین کشورها ایجاد میکنید، در حالی که اصولاً کسانی که به اصطلاح به فرهنگ بشری خدمت کردن متعلق به فرهنگ بشری هستند. اما یونسکو از اون طرف استدلالش این بود که من میخوام که این کشورها چون به میراث فرهنگی خودشون بی‌توجه هستند و اینا داره از بین میره، توجه رو جلب کنن. بعد اینا شروع کردن به ثبت مفاخر فرهنگی خودشون در میراث فرهنگی، حالا هم سنن آداب مثل نوروز و غیره، هم مثلا بعضی تکنیک ها مثل بادگیر یا مثلا قالی یا به هم افراد و اشخاص، و شروع کردن به ثبت اینها. اما در این حال هیچ توجهی به اصل میراث فرهنگیشون نکردن. یعنی ما مثلا در خود افغانستان میبینیم که حد مجسمه بودا که در واقع یک میراث فرهنگی بزرگ بود منفجر کردن، یا در ایران مثلا ما میبینیم که بسیاری ما حتی تخت جمشید رو نمیتونیم نگهداری کنیم، نگهداری نمیکنیم، پاسارگاد داره از بین میره، اینا که دیگه خیلی مشخص هست. بنابراین در واقع اون چه که از این رویه یونسکو به وجود آمد این بود که یک رقابت سیاسی ایجاد کرد که بیشتر جنبه ناسیونالیستی داره و دولت‌ها برای جلب توجه مردم خودشون این کار رو میکنن، اما در اون هدف اصلی یعنی حفظ میراث فرهنگی به معنای واقعیش هم انجام نشد و میشه بگیم که این برنامه شکست خورده است.
آقای سرکویی، حالا آیا اصلا میشه گفت که نویسندگان و شاعران متعلق به کشور خاصی هستند؟ حالا در مورد مولوی در بحث به دنیا اومده، ایران ادعا میکنه که ایرانی هست، افغانستان میگه افغان هست، آیا اصولا میشه گفت که متعلق به چه کشوری هست مولوی؟
ببینید، رقابت به خصوص در حوزه کشورهایی به وجود میاد که پیش از اون زبان مشترکی داشتن یا مثلا متعلق به امپراتوری بودن. خب مثلا فرض کن ازبکستان فردوسی رو به نام خودش ثبت کرده، ابن سینا رو مثلا عرب ثبت کردن، نظامی گنجوی رو آذربایجان مثلا به نام خودش داره ثبت میکنه، اینا به فارسی نوشتن. یا هم مولوی مثلا ترکا اون متعلق به اصطلاح میراث فرهنگی ترکیه میدونن، خب در حالی که کتاب او فارسی هستش. یک معیاری وجود داره در مورد نویسندگان و شاعران یا کسانی که کتاب نوشتن، که اونم معیار هستش که به چه زبانی نوشتن. اما این به خصوص در مورد زبان‌های بزرگ کنونی چندان رایج نیست. مثلا خب هم کسان انگلیسی‌ها، ایرلندی‌ها، آمریکایی‌ها، استرالیایی‌ها، نیوزلند و بعضی کشورهای دیگه نویسندگانشون به زبان انگلیسی می‌نویسن، اما نمیشه همه اینا رو نویسندگان انگلیسی محسوب کرد، چون مثلا نویسنده نویسنده آمریکایی انگلیسی زبان هست. در مورد ایران هم خب ما می‌دونیم زبان فارسی خیلی گسترده بوده یک زمانی هم ایران کشور خیلی بزرگتری بوده. بسیاری از بسیار کسانی که در الان برای کشورهای گوناگونی که وجود آمده، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، ایران غیره، اینها به اصطلاح به زبان فارسی نوشتن آثار شده، برخی از اونها هم به زبان عربی نوشتن که ایرانی بودن مثلا. بنابراین در مورد نویسندگان اصولا میشه زبان رو معیار گرفت، اما نه در مواردی که این گونه اختلافات وجود داره، و نه در موارد زبانهای بزرگ مثل اسپانیایی یا انگلیسی یا عربی، که اینها خب کشورهای زیادی رو در بر میگیرن. خود مولوی موردی که اکنون داریم مطرح میکنیم، خب این در بلخ به دنیا اومده که حالا جزء افغانستان هست، بعدم در قونیه زندگی کرده که حالا جزء ترکیه است، بعد کتابش رو به فارسی نوشته. بنابراین این در واقع میشه گفت به هیچ کدام از کشور تعلق نداره. اینها در واقع میراث فرهنگی بشری هستند، و به نظر من اصولا این دعوا حل شدنی نیست، چون هیچ ما نمیتونیم زبان رو نمیتونیم معیار بگیریم، چون خیلی موقع یک زبان در چندین کشور وجود داره. زیستن در یک کشور رو نمیتونیم معیار بگیریم، چون شما ممکنه در ترکیه زندگی کنین اما به فارسی مینویسین و اصلا به ترکی نمینویسین، مثل نظامی گنجوی مثلا در منطقه ترک زبان زندگی میکرده اما آثارش رو به فارسی نوشته. معیاری برای تشخیص اینکه متعلق به چه کشوری وجود نداره. حالا در این زمینه یا باید منطقه تمدنی فرهنگی رو در نظر گرفت، مثلا گفتش که مولوی به منطقه بزرگ تمدنی این بخش از آسیا تعلق داره، یا اصولا اون کاری که در همه دنیا میکنن، یعنی اینا رو میراث فرهنگی بشری میدونن. این برنامه به نظر من غلط هست. در مورد نویسندگان و شاعران هم اصلا، به خصوص شاعرانی که همونطور که گفتم زبانشون با محل سکونتشون یکی نیست، هم اصولا نمیشه اینو تعیین کرد، میشه گفت اینا میراث فرهنگی بشری هم.
فرج سرکوی بود، روزنامه‌نگار منتقد ادبی. فرین آسمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد ثبت مثنوی معنوی مولانا از طرف ایران و ترکیه در یونسکو و البته اعتراض افغانستان به این توافق. ممنونم که همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید و تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در ادامه میتونید برنامه جامعه رو بشنوید و همراه بشید با بنیامین سطر. شب به شما خوش.
جامعه. علی اکبر دهخدا، ادیب و لغت شناس، ولنگاری رو در لغتنامه خودش سهلنگاری و بیقیدی تعریف کرده، موضوعی که امروز در ایران مهمترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبر بابت سرایت اون به حوزه فرهنگ و جامعه و سبک زندگی مردم نگران شده و این رو هفته پیش در سخنرانی خودش مطرح کرد. اما رهبر جمهوری اسلامی منظورش از ولنگاری در فرهنگ و سبک زندگی چه هست و از چه چیزی نگرانه؟ اصلا نسبت آزادی با نگاه دستوری بالا به پایین چه هست، به خصوص در حوزه فرهنگ و سبک زندگی مردم؟ سلام، بنیامین صدر هستم، این هفته هم با شما و یک مجله جامعه دیگه. در این مجله هفتگی رادیو فردا با هم به دلواپسی‌های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ نگاه می‌کنیم، به اینکه شهروندان ایران تا چه اندازه می‌تونن آزادانه مسیر فرهنگی و سبک زندگی خودشون رو دنبال کنن و اساساً چرا باید دولت یا حکومت برای اونها تصمیم بگیره. با من و این برنامه همراه باشید.
فرهنگ در بلند مدت از اقتصاد خیلی مهمتره. اقتصاد مسئله فوری و اولویت کنونی ماست. مسئله فرهنگ مسئله مستمری است و بسیار مهمه. بنده احساس یک ولنگاری میکنم، یه اهتمامی وجود داره، چه در تولید کالای فرهنگی مفید کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کوتاهی میکنیم.
این گلایه ها و دلواپسی های بالاترین مقام سیاسی در ایران بارها و بارها در حضور سیاستگزاران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در سخنرانی های مختلف مطرح شده و همیشه هم موضوعی برای نگرانی و نگاه سلبی رهبر جمهوری اسلامی وجود داره که به حد و حدود آزادی مردم در انتخاب سبک زندگی اونها برمیگرده. این که چه نپوشن، به چه موسیقی گوش ندن، چه کتاب‌هایی نخونن و چه آموزش‌هایی رو نبینن. اما اولویت نگرانی شخص اول نظام سیاسی در جامعه امروز و در حوزه فرهنگ چه هست؟ در واقع اگر بخوایم بر اساس اهمیت دسته‌بندی کنیم، چه موضوعاتی در حوزه فرهنگ برای او اهمیت بیشتری داره؟ بشنوید نظر علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی رو.
آقای خامنه‌ای تقریبا در همه زمینه‌هایی که به زندگی فرهنگی مردم ایران مربوط میشه، از خورد و خوراک، طرز لباس، وضعیت معماری، زبان، علاقه اونها به در واقع به هنر جدید در دنیا و غرب و همه اینا تقریبا انتقاد داشته. ولی من فکر میکنم مسئله اصلی اون بیشتر فضای اینترنت و فضای مجازی است که معتقد باید بیشتر سانسور بشه و همینطور فضای موسیقی.
اما چرا باید این نگرانی وجود داشته باشه؟ اصلا سبک و روش زندگی مردم و تنوع علاقه ها و سلایق فرهنگی اونها چه ارتباطی با امنیت یک نظام سیاسی داره؟ به خصوص که اصلا این علاقه ها و سلایق در خیلی جاها رنگ و بوی سیاسی هم نداره. علی افشاری که سابقه فعالیت های دانشجویی و سیاسی رو در ایران داره
و مسائل ایران رو پیگیری میکنه، به ما میگه که دلیل این احساس خطر و نگرانی در نگاه امنیتی شخص اول نظام و به طور کلی مسئولان نظام جمهوری اسلامی چه هست؟
دلیل اصلش خب برمیگرده به احساس خطری که از این حوزه تلقی میشه. اون هم اعلام کرده که وقت تازه‌ای هم نیست و از هم ابتدای رهبریش بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کرد، شبیخون فرهنگی رو مطرح کرد به عنوان مهمترین عامل تهدید علیه نظام. و این دیدگاه در طول این 25 سال رهبری خامنه‌ای ادامه پیدا کرده، در ادوار مختلف نام‌های متفاوتی پیدا کرده و به خصوص در سال‌های اخیر اساساً دیدگاه مطرح شده که حالا به زمان‌ها دشمن یا غرب به دنبال این نیست که یک جنگ متعارفی رو برای سقوط و براندازی جمهوری اسلامی سازمان دهی بکنه. یعنی بر اساس نگرش اونها با دستکاری اذهان جامعه، تغییر سبک فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی و نظام محاسباتی مسئولان به زعم باز رهبری و نیروهای تحت امرش جامعه را تغییر میدن و طبیعتاً جامعه تغییر یافته هم دیگه خواهان نظامی با مختصات جمهوری اسلامی یا حداقل شهره کلاسیک اون نیست. بنابراین این تغییرات فرهنگی در میان مدت منجر میشه یا به تغییر مستقیم سیاسی یا تقویت پایگاه اجتماعی خواهان تغییر نظام سیاسی در ایران.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
نگرانی از مثلا نفوذ فرهنگی غرب متفاوت از آنچه رهبران و تصمیم سازان نظام سیاسی در ایران به دنبال اون هستند، کجا از حالت هشدار و دلواپسی خارج میشه و در تقابل با آزادی ها قرار میگیره؟ علی افشاری به این سوال هم جواب میده.
فرهنگ دستوری خامنه‌ای را به سمت مداخله های نابجا و مکرر و مستمر رو حکومت در عرصه فرهنگی سوق میده. اون خودش رو یک شخصیت فرهنگی میدونه که مدعی هست، صاحب نظر هست و به نوعی باید تبدیل بشه یک مرجعیت فرهنگی در جامعه. شخصا به این نقش تمایل داره و لذا ولی در حوزه فرهنگ حرف میزنه، باید و نمایت میکنه و در رویکرد فرهنگیش هم رویکرد دستوری هست که فکر میکنه با تعیین یک سری خطوطی از سوی حکومت جامعه ملزم به تبعیت باید بشه و نباید جامعه رو با حال خودش رها کرد و به شدت با آزادی فرهنگی، با پذیرش تنوع فرهنگی مخالف هست و دیدگاهاش هم در این خصوص از گذر زمان ارتجایی تر شده.
مدل مطلوب حاکمیت در ایران برای انتخاب سبک زندگی به خصوص زندگی فرهنگی جوانها چه هست؟ در بیشتر سخنرانی‌های رهبران مذهبی ایران که سیاست‌گذاری‌های کلان هم بیشتر از طرف اونها انجام میشه، مثلا سبک زندگی ساده و سنتی اسلامی رو به عنوان مدل مطلوب توصیه میکنن. اما با گذشت این همه سال در الگوسازی و تولید فرهنگی مد نظر خودشون برای زندگی مردم چندان موفق نبودن. این سوالی که از علی اصغر رمضان‌پور پرسیدم.
جنبه دیگری از صحبت آقای خامنه‌ای که مسئله تولیدات فرهنگی مفید هست، هیچ وقت هیچ تصویری از اون چیزی که فرهنگ آرمانی او هست نداده، به جز اینکه اشارات کلی مثلا به فرهنگ اسلامی یا ایرانی اسلامی به تعبیر او کرده. بنابراین اون چیزی که ما از نگاه فرهنگی آقای خامنه‌ای داریم بیشتر نگاه سلبی و مخالفت هست با جلوه‌های فرهنگی. هیچ تعریفی از اون فرهنگی که مورد نظر او هست نداده.
ناصر فکوهی، انسانشناس و نویسنده ایرانی، با اشاره به دموکراتیزه شدن فرهنگ و گسترش و ارزانی وسایل ارتباط جمعی و تولید فرهنگی از جمله کتاب، مطبوعات، رادیو تلویزیون رایانه و دیگر کالاهای فرهنگی در مقاله جامعه و تولید فرهنگی می نویسه که این موضوع با انقلاب اطلاعاتی هرچه بیشتر فاصله میان تولید کنندگان فرهنگ و مصرف کنندگان فرهنگ رو کاهش داده و در نهایت تصویر جامعه ای رو پیش کشیده که در اون همه تولید کننده فرهنگ و مصرف کننده فرهنگ هستند. مجله هفتگی جامعه این هفته هم به پایان رسید. ممنونم از همراهیتون. من بنیامین صدر تا یک هفته دیگه و یک مجله اجتماعی دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.